اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدر من یادم استادم مربیان در گذشتگانم، تمامی کسانی که عهد به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توبه در مورد یک صلوات به رب بفرمایید. سوره شعرا یک سوره انذاریه، یعنی انذار مردمانی که با رسول خدا زندگی میکردن، بیان داستان زندگی هفت نفر از انبیاء عظام گذشته و اقوامشون و تکذیب انبیاء و عاقبت این تکذیب. هدف انذار این قوم فعلیه که بدانند که دیگرانی که تکذیب کردن چه بلایی به سرشون میاد. دو نفر از این بزرگواران و قومشون باقی مونده. ملاحظه فرموده که تمام این داستان‌های اخیر، 5 تا داستان اخیر که 3 تاشو خوندیم، از داستان سوم به بعد این بیان اولیه گفتگوی پیغمبر و قومش یکسانه. هر 5 تا بزرگوار یه عبارت واحدی رو گفتن. اون عبارت واحد اینه: کذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط هم انبیا رو تکذیب کردن. باز مکرر عرض بکنیم که اون قوم فقط لوط رو تکذیب کردن، اما تکذیب یه نفر تکذیب همگانه، لذا جمع می‌بنده میگه مرسلین رو تکذیب کردن، چون مرسلین یه پیام بیشتر نداره. پس تکذیب یک پیام تکذیب همگانه. از قال لهم اخوهم لوط، حالا این از اینجا بیان تفصیل این داستانه، اون زمانی که برادرشون لوط بهشون گفت الا تتقون، باز این تعبیر قبلی، تعبیر تکراریه، آیا تقوا به خرج نمیدین، مراقبت از خودتون نمی کنی؟ انی لکم رسول امین، من رسول امینی هستم از جانب پروردگار، فتقوا الله و اطیعون. دو درخواست از شما دارم، یک تقوا، تقوای الهی، مواظبت، و دو اطیعون، تقوای الهی، مواظبت از خدا. این ترجمه شه، اتقال این از خدا مواظبت کنی، از خدا مواظبت کنی یه بفهمی که یه خدایی هست که حاضر و ناظر بر شماست، رب شماست، برنامه برای شما فرستاده، از شما انتظار اجرای این برنامه رو داره، ناظر و حاضره بر اجرای این برنامه است، خودش قاضیه، خودش شاهده. تمام دیگه این تفصیلات دیگری که در قرآن کریم در توصیف حق تعالی اومده، اینا همه شرح فتقوا الله. فتقوا الله، من یه ترجمه زیبایی تو فارسی براش اصلا نمیتونم پیدا بکنم که مثلا چجور ترجمه کنیم، چون تقوا یعنی مراقبت و مواظبت، از ریشه وقایه است. وقایه معنی محافظت کردن و حفظ کردن. تقوا وقتی که به خود انسان نسبت پیدا میکنه، یه تقوا داشته باشه یعنی مواظب خودتون باشید. اتقوا الله یعنی تقوای الهی داشته باشید، توصیفش همین معنی است. و از من اطاعت کنید چون من رسول امینم. بعد دوباره جمله تکراری بعدی، اینا چون قبلا شرحش اومده فقط من به ترجمه اکتفا میکنم، و ما اسالکم علیه من اجر، من در این دعوت از شما اجر طلب نمیکنم، ان اجری الا علی رب العالمین. باز تکرار مطالب قبلی، این که از کلمه الله منتقل شد به رب العالمین. چرا؟ چون این گروهی که داره باشون سخن میگه اینا وثنی هستند و خدا رو به ربوبیت قبول ندارن، خدا رو به خالقیت قبول دارن، اما ربوبیت به معنی اداره عالمه. این اداره عالم و اینا این صفت رو برای آلهه قائل بودن، لذا اینجا حضرت عبارتش رو تغییر میده به رب العالمین، میگه من رب العالمین فرستاده. پس من از ناحیه ربوبیت اومدم، یعنی اون چون رب عالمینه باید شما رو تربیت کنه، تربیت شما هم مربی میخواد، اون منو فرستاده، من مربی تربیت شما. تا اینجا مشترک، از اینجا به طور خاص، از اینجا به بعد به طور خاص به گیر کاره، چون این قوم ها هر کدوم یک گیرهای خاصی هم داشتن که بابت اون گیر خاص عذاب شدن. اینا مشکلشون مشکل فساد اخلاقیه، قوم بعدی هم که میخوایم بکنیم مشکلشون مشکل ترازوئه. یکی میگفت که این مشکلاتی که اینا داشتن که بابت یه دونش عذاب شدن، ما همه رو با هم دیگه داریم، الحمدلله همه این مشکلات رو یه جا داریم، یه چیزایی کم داریم که اونا نداشتن. اینا مشکلشون فساد اخلاقی بود. اتعتون از ذکران من العالمین، اولین قومی که این عمل فاسد رو بنا کرد قوم لوط بودن. و تذرون ما خلق لکم ربکم من از، آیا این همسرانی رو که خداوند برای شما تعیین کرده اینها رو شما رها میکنید و به این کار خلاف رو میارین؟ حالا اینجا مرحوم علامه یه بیانی داره، فهمید که اگر کسی در خلقت انسان و خلقت زن و مرد و اون تجهیزاتی که خداوند در خلقت هر کدوم از این دو موجود قرار داده دقت بکنه، متوجه میشه که خداوند این عالم رو بر اساس اداره عالم، بر اساس فطرت طراحی کرده. خب این عالم باید بر اساس فطرت انسان تشنه میشه، خب بر اساس فطرت هم بیرون آب میخوره دیگه، و این آب در بیرون هست، پس معلومه که این توهم نیست. بر اساس فطرت این بچه به دنیا میاد. واقعا اگه کسی یه سر سوزن فکر کنه دیگه اصلا نیازی به استدلال و برهان و برهان صدیقین و اینا نیست. این بچه الان به دنیا اومده و تنها غذایی که میتونه بخوره این شیر مادره و خداوند در حین به دنیا اومدنش غذا رو براش در خارج فراهم کرده. خب این سون الان دست سون، و واقعا من خودم یکی از چیزای شاید تنها چیزی که علاقه دارم از تلویزیون نگاه کنم این برنامه‌های مستنده، اینو خیلی علاقه دارم. واقعا حالا با این پیشرفتی که علم کرده، واقعا زحمت کشیدن در این مستندها. یه مستندی اخیرا می‌دیدم از دریا، فقط 6 سال طول کشته بود تا یه صحنه رو فیلم برداری کنه. یعنی 6 بار از یه کشوری رفته بودن اونور دنیا، نتونسته بودن تو اون موقعیت خاص خودش برسن. بعد تازه چندین سال قبلش که تحقیقات کرده بودن، بعد آخر سر بالاخره یه روز تونسته بودن اون صحنه رو شکار کنن. خب این زحماتی که حالا دیگران همه کشیدن، کارگرهای توحیدن برای ما، آدم میشینه این صحنه رو نگاه میکنه تعجب میکنه. این سون از این طرف این میل رو خلق کرده، از اون طرف در خارج چیزی رو قرار داده که اون رافع اون میله، و بعد در این جذب و انجذابی که در این تمایلات گذاشته بقاء نسل هم قرار داده، و تمام گیاهان و حیوانات و موجودات همه در این مسیر با هم دیگه مشترکن. این دست سون ای که خدا ایجاد کرده. حالا یه نفر بیاد این دست سون رو بخواد درش دستکاری بکنه، و همونطوری که این دانشمندان علوم دیگه میگن که در طبیعت اگه دستکاری بکنه اوضاع طبیعت رو به هم میزنه، شما یه جزء برداری همه اجزا آسیب میبینه. طوریه دیگه، در چرخه میگن یه عضو برداری همه اجزا آسیب میبینه. این دست سون اجازه بهش نمیده که این کار رو ادامه بده. برها میگه اینا دست این کار زدن. این جناب لوط به اینا گفت آیا شما یه کاری دارین انجام میدین که در عالم این کار تا حالا کسی چنین کاری نکرده؟ اینا طبق معمول همه نفهمهای عالم جوابشون این بود، قالو لئن لم تنتهه. ما توی ادبیات وقتی سر ان لام میاد لئن میشه، یا ان اون شرطی است، یا میشه لئن. این لام میگن لام قسم، یعنی قبلش یه قسم خوردن، قسم حالا به هر چی که اونا اعتقاد دارن، قسم به شهواتمون چون اینا بنده شهوات بودن دیگه، قسم به بت‌هام یا هر چی قرآن اون مقسم اون چیزی که قسم می‌خورن حل نکرده. لئن یعنی این که با تاکید حرف زدن، یعنی شک نکن که لئن لم تنته یا لوط، اگه از این دست دعوت که داری می‌کنی دست بر نداری، لتکونن من المخرجین، ما تو رو از این شهر و دیارمون بیرون می‌کنیم. بازم گلی به جمالشون که بیرونش می‌خواستن بکنن. امام حسین علیه السلام هر چی استدلال آورد اینا قبول نکرد، گفت بذار من برم اصلا یه جایی که نه من شما رو ببینم نه شما منو. گفتن نه نمیشه، اینا معلومه که از این قوم زلمه بهتر بودن، نگفتن میکشیمت، گفتن اخراجت میکنیم. میگن که وقتی که یزید سوال کرد از این وزراش که چیکار کنن، گفت همه وزرا رو بکشید. وزرا گفتن همه رو بکشید. امام باقر میگن 5 ساله بود، گفت امیر من یه حرف میکنم از این، گفت این وزرای تو همه حرام زادن، چون وزرای فرعون وقتی باهاشون مشورت کرد با موسی چیکار کنیم، گفتن که بیرونش کن، نگفتن بکشش. اینا دارن میگه خاندان پیغمبر رو بکش. حالا واقعا تاریخ هرچی اومد جلو بدتر میگه بازه گل به جمال اینا گفتن که قالو لتکونن نمن المخرجین گفتن اخراجت میکنه قال انی لعملکم من القالین قالی یعنی موقص من دشمن این کار شما هستم باز اینجا خیلی لطیف نگفت من دشمن شما هستم من دشمن این کار شما هستم انبیا هستم با کسی دشمنی نداشتن انبیا با عقیده و عمل خلاف دشمنی داشتن نیومده اینا رو بکوبه اومده عملشون رو بکوبه قالو انی لعملکم من القالی ما اصلا اصولا با آدم ها دشمنی حتی در دیگه اینجوری ایم دیگه ما خب بهتر شما میدونیم ما اصلا با عملش کاری نداریم با خودش دشمنیم یه سرسوزن با عقیده ما مخالف باشه میخوایم از روی زمین برش داریم اونا اصلا نمیخواستن کسی از روی زمین بردارن میخواستن عمل رو اصلاح کنن لذا در فراز عقلی جمله خیلی نورانی داشتیم مرحوم علامه در اون فراز عقلی فرمود که اصلا هدف دعوت انبیا اصلاح بوده این اريد الا الاصلاح مستتر فرمود حقیقت دعوت انبیا اصلاح حیات انسانی بوده گفت من نسبت به عمل شما مبغضم دشمن عمل شما هستم رب نجنی و اهلی من ما یعملون خدای من و خاندانم از عمل اینها نجات بده استشمام کرده بود که پشت سر عمل اینها داره عذاب میاد منو از عمل اینها نجات بده فنجیناه و اهله اجمعین قوم بعدی و آخرین داستان این فراز داستان قوم شعیبه کذبت اصحاب الایکه المرسلین اصحاب ایکه همین قوم شعیب بودن باز فرازای اولش دقیقا همون فرازای قبلی از قال لهم شعیبون اینجا دیگه به خلاف اون داستان قبلی نگفت اخوهم یه قال لهم شعیبون از اینجا مفسرین متوجه شدن که جناب شعیب عضو این قوم نبوده ساکن اون شهر اون زمانی که جناب شعیب به اینا گفت الا تتقون به تقوا دعوتشون کرد انی لکم رسول امین من رسول امینم فتقوا الله و اطیعونه و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین تا اینجا مشترکه همون داستانای قبلیه حالا اینا مفسدهشون مفسده کمکاری در تجارت بود و اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین وقتی پیمانه رو پر میکنید مخسر نباشید من یه وقتی میرفتم خیلی ساله پیش میدون امام حسین خرید میکردم بعد این میوه اینجوری میچید میومد بالا از این بیرون که شما نگاه میکردی چیده بود خیلی خوشگل بعد اون وسطش همون وسط یه دونه کیسه مشکی میگرفت اینجوری با سرعت خیلی زیادی از اون وسط ها میریخت تو این کیسه بعد ترازوش هم تای مغازه بود بعد من یه چیزی هم بعدها فهمیدم این در این که داشت با سرعت اینطوری میریخت یه دونه رو اینجوری میآورد از جلوی چشه شما از این درشتا این ناخون تو میگفت بعد این خوب همش بعد اونجایی که میرفت بکشه اونو درش میآورد تای مغازه می رفتی خونه می دید اصلا اونی که شما دیدی با اونی که خریدی یه چیز دیگه است حالا اینا هم گرفتار همین موزل بودن البته اینا وزن رو کم می کشیدن اوف وفا کنید به کیل یعنی کیل رو کامل بکشید اوف و کیل ولا تکونو من المخسرین خواستوهای قدیمی ما یه اصطلاحی داشتن گفتن چرب بریز همیشه اون قسمت که ترازوی مشتری بود یه ذره سنگینش می کرد وزنو بالقسطاس المستقیم معلومه ترازوهاشون هم خراب بود با ترازوی مستقیم حالا این که میگم انقدر داستان یادم میاد که چی بگم وزنو بالقسطاس المستقیم با ترازوی درست وزن کنید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم بعدم وقتی خودشون میفروختن کم میذاشتن اون از اون که میخواستن بخرن از اونم وزن بالاتر کمتر حساب میکردن لذا میفهمن با وزن و قسطاس مستقیم وزن کنید و ولا تبخسوا الناس اشیاءهم وقتی از مردم یه چیزی میخرید وزن رو کم نذارید ولا تعصوا فی الارض مفسدین در زمین فساد ایجاد نکنید این خودش یکی از مصادیق فساده انبیا برای رفع فساد اومدن و اتقوا الذی خلقکم و الجلت الاولین از اون خدایی که شما و اون نسل‌های پیش رو خلق کرد از اون بترسید قالو انما انت من المسحرین مسحر رو قبلا ترجمه‌شو گفتیم گفتن تو مسحری یعنی انقدر سحرت کردن دیگه سحر بر تو غلبه کرده و ما انت الا بشر مثلنا ان نظنک لمن الکاذبین تو یه آدم مثل خود ما هستی و دروغگویی فاسقد علینا کسفن من السما، اگه راست میگید که از آسمان روی سر ما نازل کن اگه صادقی. قال ربی اعلم و بما تعلمون فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم. یوم الذله گفتن که یک ابری بر بالای سر اینا سایه انداخت و اینا سنگباران شدن از اون ابر. بعد در پایان میگه ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثر مؤمنین، این آیه است اکثر مردم ایمان نمیارن. ان ربک لهو العزیز الرحیم. این جمله آخرم قبلا عرض کردیم به چه دلیل در پایان داستان میاد، چون این داستان از دو صفت خدا داره سخن میگه. عزت خدا یعنی غلبه‌ای که هیچ کس برش غلبه نمیکنه، از این صفت عذابشون کرد. و رحیم، رحیم یعنی اون صفتی که رشد میده، اون ارسال انبیا بود. فرستادن پیغمبر از جانب صفت رحیمه و فرستادن عذاب از جانب صفت عزیز. این پایان این هفت داستان. حالا این فراز که امشب یه فصل خیلی مهمی توش هست، من خیلی خوشحال شدم امشب این مطلب اینجا دیدم. الان برسم شما متوجه میشین که چی مطلب در اینجا هست. فراز از آیات 192 تا 227 جمع‌بندی این مجموعه داستان است. منو علامه میگه این آیات نتیجه استخراج شده از مجموعه این هفت داستانه و اون محتوای اصلیش توبیخ و تهدید کفار مکه است. انه لتنزیل رب العالمین. خب هفت داستان براشون گفته، هفت قومی که پیام‌آور آمده اینا تکذیب کردن و عذاب شدن. این انه در مقام تعلیله، انه جمله تعلیلی است. انهو یعنی قرآن، انهو لتنزیل رب العالمین، این قرآن تنزیل رب العالمینه. حالا اینجا یه تذکر، یه توضیح لغت لازمه. ما یک واقعه عجیبی تو این عالم داریم که این واقعه بسیار عجیب در نزد خودمونم هست. اگر به اونی که نزد خودمون دقت کنیم خیلی اینجا مطلب ازش استخراج میشه. اون چیه؟ اون داستان تنزیل و انزاله. البته انزال و تنزیل مترادفن، فقط یه تفاوت که دارن این که انزال دفعیه، تنزیل تدریجی. قرآن هم انزال هم تنزیله، چون هم دفعی اومده هم تدریجی. اما به غیر از این تفاوت محتواشون یکی. حالا تنزیل چیه؟ شما ملاحظه فرمایید. الان من چند تا حرف به کار میبرم، شما ببینید چه احساسی ازش دارید. الف، چه احساسی دارید؟ طبیعتا هیچی دیگه. غم، شادی. ب، جیم، دال. شما از این حروف هیچ احساسی ندارید. پس حرف چیه؟ حرف یه حرفه. حرف چیه؟ حرف اینه، یک اتفاقی در فضای دهان میفته، من صوت را در دهانم میچرخونم، پرتاب میکنم، به گوش شما میرسه. یه نوع پرتاب جیم شنیده میشه، یه نوع پرتاب دال شنیده میشه، یه نوع پرتاب الف شنیده میشه. الف به جیم دال، اینا پرتاب صوت و لرزیدن گوش. اما توی همین مسئله که الان این حروف به تنهایی خودشون هیچ حسی در خودشون ندارن، ممکن است که من این حروف رو ترکیبی بکنم که شما از ترکیب این حروف حس بهتون دست بده. چجوری ترکیب کنم؟ یه شعر بگم. الان الف و یه و خ و ر و میم و اینا هیچ حسی که نداره، درسته؟ اما حالا این چی؟ این حس داره یا نداره؟ ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. این حس داره یا نه؟ قطعا حس داره. حالا اگه من یه توانایی دیگه میتونستم به این اضافه کنم، الان صوت تغییر کرد، هیچی اضافه نشد، فقط ترکیب شد. همون صوت رو اگه توانایی داشتم در قالب یک دستگاه موسیقی به شما القا می‌کردم. همینو. اگه یه خوش صدایی بود در قالب یه دستگاه موسیقی درست اینو به شما القا میکرد، اون وقت شما یه حس دیگه بالاتر از اینی که الان از این شعر دریافت کردید دریافت. چه اتفاقی داره میافته؟ اتفاقی که داره میافته اینه که اون شاعر اون حس خودشو سوار بر کلمات کرده به ما منتقل کرده. خودش هم 800 سال پیش از دنیا رفته ولی اون حس تو این شعر مونده. حروفی که هیچ حسی نداشت صاحب حس شد. از کجا اومد؟ از حس شاعر. حالا خواننده و خواننده، یک کسی میخونه آدم هیچ حسی نداره، یک کسی همون میخونه آدم حس داره. از کجا میاد؟ اینا که تو این کارهای موسیقی و اینا اصلا میگن که اون خود اون حس درونی خواننده تاثیر داره. بعضی اصلا که همه قواعد هم رعایت میکنن ولی آدم خوشش نمیاد بشنه صداشون، انگار آرشه داری میکشی رو سیم. اما یکی از حالا خیلی هم ممکنه واردم نباشه ولی اون حس درونیشو به آدم القا میکنه. چه اتفاقی تو این داستان داره میفته؟ یه جوری دیگه مثال بزنم، یه کسی که الان از دنیا رفته اون عزیزش، اون که عزیز از دست داده، ممکنه یه کلمات خیلی ساده ای بگه ولی شما آتیش میگیری. من همین چند روز پیش، خدا رحمت کنه آقای خارستانی رو، از دوستان جلسه بود و برای ایشون به همه درگذشتگان صلوات ختم می‌فرمایم. من رفتم برای تشییع ایشون روز پنجشنبه به اشتزهرا، یه برادر باصفایی داشت. اون برادرش هم بهش حرفای عادی می‌زد، اصلا جگر آدم آتیش می‌زد با همین حرفای عادی. یه چیزای خیلی معمولی میگفت ولی واقعا دلش سوخته بود. اون سوز دل اون با کلمات به ما منتقل شد. به این میگن تنزیل. تنزیل اینه، تنزیل اینه که حس درونی من که از جنس حسه نازل میشه در قالب کلمات به شما میرسه. بعد یه اتفاق عجیبی پیش شما میفته. دقت فرمودید؟ شما کلمه رو میگیرین ولی تو ساختار خودتون کلمه رو به حس تبدیل میکنید. یعنی دوباره در درون شما کلمه میشه حس. نمیدونم اگه من اینو اشتباه میکنم در منظر علمای علوم چیز حرف اضافه نمیزنم، ولی مثلا میگن توی خورشید هم همین اتفاق میفته دیگه، میگن انرژی سوار بر نور میشه. من به زبان عامیانه کودکانه میگم، بعد نور دوباره میاد، این گرما سوار بر نور میشه، توی نور دوباره تبدیل به گرما میشه، این حس سوار بر کلمات میشه، میشه کلمه، کلمه بشه شما، کلمه از گوشتون رو میلرزونه، اما بعدش دوباره تو درون شما میشه حس. این نامش تنزیل. اما خداوند میگه ما آهن رو نازل کردیم، اصلا این معنیش نیست، اصلا یه آهنی تو عرش بوده اونو اما بالا آورد، اصلا اون نامش تنزیل نیست، اون نامش تجافیه. این که بارون میباره این تنزیل نیست. تنزیل ببینید، الان من اگه شاد باشم یه شعری بخونم شما شاد بشی، شادی من کم میشه؟ هیچ شادی من کم نمیشه، چیزی از من کم نمیشه. اما از ابر وقتی یه قطره بارون میباره، از ابر یه قطره کم میشه. بلکه از لحاظ محاسبه ریاضی میلیارد تا قطره و یه قطره از لحاظ محاسبه ریاضی صفره، ولی از لحاظ محاسبه عقلی که صفر نیست. یه قطره بالاخره کم شده دیگه، همین یه دونه ها کم میشه که ابر تموم میشه دیگه. این نامش تجافیه، یعنی جا خالی کردن. اما در مقام تنزیل اونی که هست هست، فقط نازل میشه. این عالم خودش نازل شده، یه عالم بالاست. انه لتنزیل رب العالمین، این تنزیل رب العالمینه. اینجا علامه حرف داره برای گفتن. ایشون میفرماید که تنزیل یعنی اخراج و شی من اندهی، یه چیزی پیش خداست اونو ریخته بیرون. مثل همون غم و شادی که پیش من بود که من تونستم با الفاظ به شما انتقالش بدم، یه چیزی پیش حق تعالی است اونو ظاهرش کرد. اخراج، خارج کردن شی از نزدش به موطن خلق و تقدیر، یعنی موطن عالم ما که عالم خلق و تقدیر و اندازه هاست. و قد سما نفسه بالعلی العظیم الکبیر المتعال و رفیع الدرجات، خودش علی و عظیم و کبیر و متعالی و رفیع الدرجات و قاهر فوق عباده. و یکون و خروج شی به ایجادهی من اندهی الار، خروج شی از نظر اون ایجاده، اون ایجاد میکنه. یعنی مثل این که من بتونم در درون شما غم رو ایجاد کنم، شادی رو ایجاد کنم، به ایجاد در این عالمه. چون تو مثال ما خیلی ایراد داره، مثال ما من منم، شما هم شمایی، من به شما منتقل میکنم، اما توی این مثال چیزی الان این بیرون نیست که بهش منتقل بشه. تنزیل خود ایجاد عالمه. پس خود عالم تنزیل آن چیزیست که در نزد افتاده. این که میگن عالم خدای ظاهره اینه. بعدش میگه اگه خواستی بگو اخراج من عالم الغیب الی عالم شهاده، از عالم غیب به عالم شهادت خارج میکنه. بعد ایشون مثالای متعددی میگه، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما لباس رو ما نازل کردیم، لباس نازل کردیم یعنی این لباس رو بالا نازل کرده. انزل لکم من الانعام سمانیت ازاج، حیوانات رو ما نازل کردیم، حدید آهن رو ما نازل کردیم، خیر رو ما نازل کردیم. بعد اینا مصداق یک باره میگه ان من شیئن، ان من شیئن، این ان نافیه است، من من زائده است، شی شی نکره است. توی ادبیات وقتی اینا میان کنار هم دیگه ترجمهش اینجوری میشه، هیچ چیزی نیست الا این که من الا اندنا خزائن، خزائنش نزد ماست. یعنی چی خزائنش نزد ماست؟ یعنی همه آنچه که در این عالم هست تنزیل اون خزائنه. اون خزائن که جمع مثل خزائن نامحدوده، این محدوده، چون این عالم عالم تقدیره. شما ملاحظه فرمایید غیب که داخل در مقید نیست که، شما میگه علم محدود، محدود که جز علم نیست، محدودش مال این عالمه. پس از اونجایی که اومده اونجا محدود رو نداشته، اون علمه، از یه منبع علم اومده اینجا شده علم محدود، از یه منبع قدرت اومده اینجا شده قدرت محدود، از این منبع کمال اومده اینجا شده کمال. محدودش مال عالم تقدیره. اصلا تقدیر یعنی این، قدر یعنی اندازه ها، تقدیر یعنی اندازه گذاری کردن. این عالم عالم اندازه هاست. من یه سوالی میپرسم، آیا شنوایی بیناییه؟ بینایی چشاییه؟ چشایی لامسه هست؟ لامسه زائقه هست؟ اینا پنج تا چیز متفاوته. حالا یه سوال دیگه، آیا غیر از اینه که این پنج تا گفتی هر کدوم یه شاخه علمه؟ غیر از این؟ پس جامعه این پنج تا علم، علم منتها شما از دریچه چشتون علم پیدا میکنید، از دریچه چشتون به مبصرات علم پیدا میکنید، از دریچه گوشتون به مسموعات علم پیدا میکنید، از دریچه شما محدودین که باید دریچه گوش مسموعاتو میشنوه. اگه شما حد نداشته باشید با گوشتون میبینید، اصلا گوش نمیخوام. مگه شما تو خواب با گوش میبینی؟ میشنوی؟ تو خواب شما با چی میبینی؟ خوابهای صادقی که میبینیم با چی میبینی؟ خوابهای صادق شما علم پیدا میکنید بدون ابزاری که تو دنیای مادی علم پیدا میکنید. تو اینجا ابزار علم شما حواس پنجگانه شماست. تو عالم خواب ابزار علم شما چی؟ خوابهای صادقی که میبینی. هیچ کدوم از این پنج تا نیست. من یه شب خواب دیدم رفتم سر چهارراه موتورمو گرفتم. بعد رفتم سر چهارراه موتورمو گرفتم، گفتم آخه این خوابتو برای چی دیدی پس؟ خواب ساده دارم از این خواب ما میبینم. بعد یه بار دیگه خواب دیدم رفتم سر چهارراه میخوام موتورمو بگیرم، من رفتم این پلیس گفت وایسا، گفتم برو بریم بابا، من خواب دیدم دیگه اینو که باید عمل کنم دیگه. خواب دو تا اتفاق افتاده، هر دوش عرض شد که در خواب قبلی این کجا دیدم. حالا مثلا میگم مثلا اینا نمیدونم چیکی های مغز تشعشعات اتفاق هنوز نیفتاده، چند روز بعد افتاده، من چند روز قبل تو خواب دیدم. با کدوم دریچه دیدم؟ پس چون ما محدودیم چشم میبینه گوش میشنوه، شما حتی برداریم بدون چشم و گوش میبینین و میشنوه، که الان میخوایم اینو بگیم پیغمبر بدون این حواس وحیو میگیره. پیغمبر که با این چشم جبرئیل رو نمیبینه که، اگه با این چشم میدید همگان میدیدن. چه اتفاقی داره میفته؟ این قرآن تنزیل اونه که از عالم بالا داره میاد. ایشون میفرماد از آیاتی که به این امر دلالت میکنه اینه، انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این قرآن عربی قرار دادیم، لعلکم تعقلون، به این امید که شما تعقل کنید، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، اما این قرآن در ام الکتابی که نزد ماست علی عظیمه. پس یه قرآنی هم اونجاست، این اونجاست، نازل شده به اینجا، اینی که اینجاست نازل شده اونه، و نزولم اینه، یعنی چیزی از چیزی کنده نشده، چیزی از چیزی جدا نشده، نازل شده مثل یه نردبان نازل شده. الان الفاظه باید تو قلب من تبدیل بشه به اون حقیقت. مثل اینه که الان شما یه شعر فارسی بخونی یه انگلیسی زبان، هیچ احساسی پیدا نمی‌کنه ازش. فارسی زبان چرا؟ چون توی کارخانه یه فارسی زبان اون شعره به اون احساس تبدیل میشه، اما تو کارخانه انگلیسی زبان نمیشه، اون شعره به احساس تبدیل نمیشه. ما هم تو کارخانه ما قرآن تبدیل نمیشه به علی عظیم، اما تو کارخانه امیرالمومنین قرآن میشه علی عظیم، بعد علی خودش میشه علی عظیم. امیرالمومنین میگه من هیچ چیزی، این از برر روایات ماست، میگه پیغمبر هیچ سری به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. یعنی پیغمبر هر چی به من گفته به دیگران هم گفته، الا این که خداوند فهمی از این کتاب پیدا به بنده خودش بده. این به خلاف اون چیز تصورات ماست. این روایات من تازه دیدم. پیغمبر اینو فیض نقل کرده، پیغمبر هیچ چیزی به من نگفته که به دیگران نگفته باشه، الا این که خداوند فهم کتاب به بنده خودش بده. یعنی اگه خداوند فهم بده، مردم هم همونو میفهمن که من میفهمم. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. میگن که به ابن فهد هلی که از سه نفر رو داریم از کملین علمای شیعه، یکیشون این بزرگواره، بهش گفتن شما که میگی انبیای علمای امت من انبیای بنی اسرائیل، خب موسی اساسشو مینداخت اجدها میشد، شما میتونی؟ چون سر زمینی که شاورزیش داشته بیل میزده، بیلشو میندازه میشه اجدها. میگن خب تا اینجا که با موسی مساوی شدی، اون گفته افضل از انبیا، گفت بیل رو اجدها رو گرفت شد بیل، گفت موسی ترسید من نترسید. من این داستانو نمیدونم، حاجا محمد گفت، حاجا گفت بعدش گفته که وقتی میخواستم بندازم یا حسین گفتم ناجوان افت کرد. کجایشون دیده نمیدونم، من نپرسیدم کجا دیده نمیدونم. گفت وقتی که میخواستم به نظام یا حسین گفتم نمیدونم. حالا نکته در اینجاست که اون علی عظیم اونجاست، این نردبان اونه، همونطوری که اون شعر نردبان احساس بود، همونطور که ما از اون شعر به اون احساس گوینده شعر دست پیدا کردیم. حالا یه شعرهای ممکنه بخونیم اصلا نفهمیم چی گفته، هیچ احساسی هم به اون دست نده، باید بفهمیم. میفهمید خلاصه داستان اینه. و بعد نکته دیگه هم که نقل کنیم که میگه تنزیل از رب العالمینه، از رب العالمین. تا اینجا این دائما این آیات میخوان این ربوبیت حق تعالی رو تثبیت کنن که اون رب العالمینه، چون اینا به ربوبیت رو قبول ندارن. تنزیل از جانب رب بود، شما یه مربی دارین، اون اینو دستور رو فرستاده تا شما رو اوج بده. یه تیکه دیگه شما هست کنم هستتون کردم. این قسمت خیلی اهمیت داره. می فهمید که نزلده روح الامینو علا قلبک، پیغمبر این کتاب رو روح الامین بر قلب تو نازل کرده، لتکون من المنذرین، لتکون من المنذرین به لسان عربی نو. این آیه چهار تا بخش داره. اولا روح الامین جبرئیل سلام الله علیه، ملک وحی، وصفش به روح الامین دلالت بر این میکنه که در انتقال امانت وحی ایشون هیچ خطایی نمیکنه، لذا روح الامین نه تحریف میکنه به عمد، نه به سهو، نه نسیان. نکته مهم این بحث اینه که این کلمه علا قلبه که روح الامین چجوری نازل میکنه وحی، اصلا وحی چجوری نازل میشه. علامه میفهمید که این کلمه علا قلبه که اینجا خیلی اهمیت داره، کیفیت نزول وحی نشون میده. بعد یه عبارت داره، من میخوام عمدن این عبارت رو بخونم. ایشون میگه که اهمیت نده به قوله، این قولی که میگه که ان الذي نزل به الروح الامين انما هو معان القران، روح الامین معانی رو میده روح الامین به پیغمبر، و کان یعبر عنها بما یطابق و یحکیها من الالفاظ، پیغمبر خودش روش لفظ میذاره. میگه به اهمیت نده، این اصلا این نیست. و همین چیز معروفی که هست. بعد یه کلمه ایشون داره خیلی اینا یه علامه، چون نیش قلمه
میگه این نزل به روح الامین، این نزل بهی به قرآن میخوره. فإن الفاظ القرآن نازلة من عنده، الفاظ قرآن از جانب خدا نازل شده همونطور که معانی نازل شده. اونی که این حرفو میزنه دو چیزو نمیفهمه، یکی معنای تنزیل رو نفهمیده. تنزیل وقتی پیدا میکنه همه اجزا مال اون یکی نازل کرده، همه رو اون داره انجام میده. و نکته دیگه اینه که داره کلمه علا قلبه که به کار میبره. بعد یه از این سخیفتر هم ایشون نقل میکنه، میگه سخیفتر از این که گفتن که قرآن لفظش و معناش همه از منشآت پیغمبر، که روح الامین از یه مرتبه پیغمبر میگیره به مرتبه دیگه، میگه این از اون سخیفتر. حالا قلب چیه؟ این باید این روشن بشه معلوم بشه چه اتفاق میفته. والمراد بالقلب، این قلبی که قرآن داره ازش سخن میگه، مقصود ادراک و شعوره که درک کننده است و اون نفس انسانیه. نفس و قلب و من و خودم و انسان و اینا همه یه چیزه. منتها شما یه وقتی به بنده نگاه میکنی میگی معلم عربی، یه وقتی به بنده نگاه میکنی میگی پدر خانواده. من که دو نفر نشدم، که دو تا شأن از شما منو گفتید، که اینا البته فرق داره. نفس همون جان، همون من است. اون منی که ادراک میکنه میشه قلب. پس قلب اون شأن ادراکی خود انسانه، نه این عضو سنوبری. به خاطر اینکه قرآن در جای دیگه وقتی که نقل میکنه میگه بلغت القلوب الحناجر، قلب در هنگام مرگ به حنجره میرسه. این قلب که به حنجره نمیرسه که. یا قرآن میگه فإنه آثمٌ قلبه، قلبش گناهکاره، این قلب که آثم نیست، که این اون عضو نیست. به همین خاطر میگه نزل به روح الامین علی قلبک، و این اشاره است به نحوه تلقی آیات قرآن. چگونه است؟ کان صلی الله علیه و آله و سلم یرا و یسمع، و پیغمبر میدید و میشنوید وقتی که بهش وحی شد، من غیر ان یستعمل حاسه البصر و السمع، بدون اینکه چشم و گوشش رو استعمال کنه. کما روی انه کان یأخذه شبه اغما، روایت شد که وقتی که بهش وحی میشد حالت شبه اغما بهش دست میداد. خب شبه اغما، طرف تو اغما که گوشش نمیشنوه، چشش نمیبینه که. پس پیغمبر یرا از شخص و یسمع و صوت میدید و میشنید، مثل اینکه ما میبینیم و میشنویم، الا اینکه این دوتا رو استعمال نمیکرد. اگر رویتش با این سمع و بصر بود دیگران هم باید میدیدن. بعد ایشون میگه که حالا اینا مثلا میگن که نه، خب پیغمبر وحی شده خدا گوش و چشم اینا رو میبسته. میگه این تعطیل اگر این خطا جا حد مونده بنیان تصدیق علم، ویران کردن بنای تصدیق علمیه، چون اصلا انسان به ابزار فهمش همین تصدیق علمی حواسش دیگه، تو حواس خطا میکنه. حالا مبنا چیه؟ میگه و علا ان هذا الكلام مبنی اون علا اصالت الحس، این مال اونایی که اصالت الحسی هم. ما خودمون حسیم، خب ما چون با این حواس پنجگانه کار میکنیم اون حسمون بیدار نشده، فکر میکنیم که داریم به قیاس به نفس میکنیم، فکر میکنیم پیغمبرم لابد همینجوری مثل ما بود. ما اون حس رو اصلا نداریم که بدانیم چه معنایی داره. اگه یک کسی شنوایی نداشته باشه، شما چجوری میخوام براش موسیقی رو تعریف کنم؟ یه کسی بینایی نداشته باشه، شما میخواین براش مبصرات و رنگ ها رو تعریف کنین؟ اصلا امکان نداره. حالا یه کسی، یه نابینایی در جمع نابینایان میخواد رنگ ها رو توصیف کنه، هی بعدش اینه فکر کنه، این یه چیزی میگه، بعد اونی که نابینایی میگه که همونم درست میگه، اونی که نابینایی میگه نه این داره اشتباه میکنه. هر دو تو ما هم اشتباه میکنی، چون هیچ کدومتون الان این ادراک رو ندارین. اونی که وحی و درک نمیکنه نمیتونه بفهمه. من یه وقتی با آقا گفتگو میکردم راجع به این موضوع، گفتم این شما یه چند تا جمله کلیدی به من بگو. ایشون فهمید که کسی که بهش وحی نشده باشه، حالا مفهوم برنامه‌اش اینطوریه، کسی که بهش وحی نشده باشه اصلا حق نداره راجع به موضوع صحبت کنه، چون اون اصلا این ادراک رو نداره، اون داره قیاس با عقل میکنه. قیاس با عقل یعنی همین توضیحی که علامه اینجا داره میده، یعنی این خود من الان با این پنج تا حواس کار میکنم، حالا میخوام پیغمبرم با همینا قیاس کنم، اون داره با یه حواس دیگری اصلا وحی میگیره. ایشون میگه مبناش اصالت حسه و ان لا وجود الا لمحسوس، و اینکه فقط همین حواس هست و این نمیتونه تشخیص بده به این نکته که ما یه حس دیگری هم داریم. یه کلمه مهمی داشت داری گشتم مطالعه دیدمش اینجا نمیبینم کلمه اون داشتم میگفتم یادم رو خودم یادم رفته گفت 10 تا مشکل دارم یکیش فراموشی اون نقطه دیگرم یادم رفته. حالا اینجا داستان قلبه، پس این وقت به قلب پیغمبر داره نازل میشه. لذا این اگه کسی پرسید نظر علامه راجع به این موضوع چیه، علامه میگه همه اجزایش فعل اللهه، هیچ کدوم کار پیغمبر نیست، پیغمبر فقط مثل یه آینه است که داره انعکاس میده، لذا معناش لفظش همه از آن هفت تعالی است. اینو کسی میفهمه که معنای تنزیل رو فهمیده باشه، معنای قلب رو فهمیده باشه و از این قید حواس خارج شده باشه. بعد یه سلسله احوال هم راجع به قلب و این کار ایشون نقل میکنه و فعلا تا همینجا فکر کنم یه فصل دیگه مونده باشه که این سوره شریف ان شاء الله به پایان برسه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت طهارت قرار بده و صلی الله علی محمد و آل محمد.